با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 5، فایده‌های نجات. 1. صلح. در رومیان فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. چون به وسیله ایمان عادل شمرده شده ایم، اشاره به یک عمل ایمان در آن لحظه‌ای می کند که به مسیح اعتماد می کنیم. از طریق خداوندمان عیسی مسیح با خدا صلح کرده و رابطه مسالمت آمیز داریم. کتاب مقدس چندین نوع صلح را معرفی می کند. اول، صلحی که در دنیا برای به دست آوردن آن تلاش می شود و به صلح دنیا معروف است. سازمان ملل متحد و سازمانهای دیگر برای رسیدن به آن کوشش می کنند. در گذشته نمی توانستند به آن برسند و امروز نیز هنوز آن صلح را به دست نیاوردند. هم مکنون افراد زیادی وجود دارند که فکر می کنند اگر بیشتر و قویتر اعتراض کنند، می توانند آن صلح مطلوب را در دنیا با تلاش‌ها و روش‌های خود ایجاد کنند. آنان برای رسیدن به صلح دنیا از آن نوع روش‌های سیاسی و روانشناسی استفاده می کنند. خب دوست من، تا زمانی که گناهان در قلب انسان‌ها وجود دارند، صلحی نیز در دنیا نخواهد بود و این زمان تا آمدن پادشاه صلح به طول خواهد انجامید. مسیح صلح را بر روی این زمین ایجاد خواهد کرد. اما پولس در اینجا در مورد صلح دنیا سخن نمیگوید. صلح دیگری نیز وجود دارد که به عنوان آرامش و آسودگی جان شناخته شده است. این همان صلح و آرامشی است که عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 27 به آن اشاره می کند، وقتی که به شاگردان گفت: من هدیه‌ای نزد شما می گذارم و می روم. این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما می دهم مانند آرامش های دنیا بی دوام و زود گذر نیست. پس آسود خاطر باشید و نترسید. این صلح و آرامشی است که به نزد ایماندارانی می آید که به عیسی مسیح اعتماد کرده و در او آرامی یافتند و اراده او را انجام می دهند. آرزو داشتم که می توانستم بگویم این آرامش و صلح را در همه زمانها تجربه می کنم، اما چنین نیست. می توانم تشخیص دهم که این آرامش امروز برای هر ایمانداری قابل دسترس است. حدس میزنم که من هم مانند اکثر ایمانداران هستم که تجربه‌های گوناگون در رابطه با این آرامش دارند. زمانهایی هستند که این آرامش فکر و دل مرا در بر میگیرند، ولی همچنین گاهی در مشکلات یا نگرانی‌ها این آرامش در من نیست. اما پولس در این آیه به صلحی که آرامش و آسودگی خاطر است اشاره نمی کند. صلحی از نوع سوم نیز وجود دارد که پولس آن را برای ایمانداران شهر فیلیپی در فیلیپیان فصل 4 آیه 7 عنوان می کند. اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد. آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. خب، چگونه فکر انسان قادر به درک آن نیست؟ من آن را مطمئناً نمی‌فهمم و گمان می‌کنم که شما نیز آن را درک نمی‌کنید. سوالی که پولس در اینجا در کتاب رومیان از آن سخن می‌گوید و آن را به عنوان اولین فایده نجات مطرح می‌کند. صلح و آشتی با خدا از طریق خداوند عیسی مسیح می‌باشد. این صلحی است که به دل شخصی می‌آید که به مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده و می‌داند خدا دیگر بر علیه او اتهامی ندارد و او را محکوم نمی‌کند. می‌داند که دیگر از نظر خدا مقصر و گناهکار نیست. می‌داند خدا که در گذشته بر علیه او بود اکنون برای او و حمایت کننده اوست. او می‌داند نجاتی را یافته است که همیشگی و ابدی است. این صلحی است که به خاطر آمرزیده شدن گناهان می‌آید و یک رابطه آشتی و صلح آمیز است که میان شما و خدا ایجاد می شود چون گناهانتان بخشیده شدند. متوجه هستید که پولس بارها مطرح می کند که ما از طریق خون عیسی مسیح صلح را دریافت کرده ایم، که به این معنی است که میان ما و خدا یک رابطه صلح آمیز و دوستانه برقرار شده. این یک صلح عالی و باشکوه می باشد. در مورد این صلح، وقتی من هنوز نوجوان بودم، کشیشی برای من توضیح داد که به من بسیار کمک کرد. او گفت وقتی که آدم در باغ عدن گناه کرد، نه تنها از خدا دور شد و خود را بیگانه با خدا دید، به صورتی که هیچ قابلیت و تمایلی برای زندگی با خدا نداشت، بلکه از سوی دیگر خدا نیز از انسان دور شد. بعد وقتی عیسی مسیح روی صلیب جانش را فدا کرد و مرد، خدا بازگشت، به طوری که اکنون خدای قدوس می تواند به یک گناهکار گمشده بگوید بیا. آغوش او گشوده است. در متی فصل 11 آیه 28 می گوید ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. این صلح و آرامشی است که در نتیجه بازخرید شدن و آزاد گشتن از گناهان می آید. دوست من، خدا آشتی کرده است. همانطوری که دیدیم نیازی نیست که شما کاری کنید تا با او مصالحه و آشتی کنید. افراد زیادی فکر می کنن که بایستی بسیار عشق بریزن تا خدا با آنان آشتی کند. نیازی نیست عشق بریزید تا قلب خدا را نرم کنید. هیچ کاری لازم نیست. چون عیسی مسیح روی صلیب مرد، خدا امروز آشتی کرده است. پیام انجیل این است: با خدا آشتی کنید. فقط کاری را که خدا کرده است باور کنید. با ایمان به سوی او قدم بردارید. وقتی شما نجات او را پذیرفتید، آنگاه این آرامش و صلح را دریافت می کنید که گناهان شما آمرزیده شدند. افراد بسیاری می باشند که شب هنگام خواب نمی دانند چه معنی می دهد آرامش و صلح را در قلبهایشان داشته باشند. امروز چقدر جانهای بیچاره و درمانده وجود دارند که احساس تقصیر و گناه می کنند و می خواهند به جایی بروند که این تقصیرها و احساسهای گناه را از دوش جان و روان آنان بردارند. سالها پیش یک مسیحی روانشناس به من گفت تنها جایی که می توان احساس تقصیر و گناه را برداشت در پای صلیب عیسی مسیح می باشد. صلح اولین فایده و منفعت عالی است که نصیب فرزند خدا می شود. دو، وارد شدن به حضور خدا. در رومیان فصل 5 آیه 2 می خوانیم به سبب همین ایمان است که عیسی مسیح ما را در چنین مقام و موقعیت عالی و ممتازی قرار داده است، مقام و موقعیتی که اکنون نیز در آن قرار داریم و با اطمینان و شادی فراوان مشتاق هستیم که به صورتی درآییم که خدا برای ما در نظر گرفته است. منظور از ورود به حضور خدا این است که اکنون مقام و موقعیتی را داریم که می توانیم در دعا به نزد خدا برویم. این عالی است کسی را داشته باشید که به نزد او بروید و درباره خود با او صحبت کنید و در مورد مشکلاتتان، دوستانتان و عزیزانتان با او گفتگو کنید. امروز ما به عنوان فرزندان خدا اجازه ورود به حضور پدر آسمانی را داریم که در همین جا و همکنون به ما گوش داده و به دعاهای ما پاسخ می دهد. حال منظور از این مطلب این نیست که خدا به دعاها و خواسته های ما آنطوری که ما می خواهیم پاسخ می دهد، بلکه او همیشه ما را می شنود و بعضی اوقات او با گفتن نه به ما نشان می دهد که یک پدر خوب آسمانی است. او بر اساس حکمت خود به ما جواب می دهد و نه بر طبق خواسته و اراده ما. شما متوجه می شوید که ما به وسیله ایمان این لطف و فیض او را در هر جا که باشیم تجربه کرده و در دعا به حضور او می آییم. 3. امید. با اطمینان و شادی در امید جلال خدا به سر بردن سومین منفعت نجات ماست. امیدی که در اینجا عنوان شده است، امیدی است که کلام نوشته شده خدا یعنی کتاب مقدس نمایان می کند. پولس به یک واعظ جوان به نام تیتوس مطلبی را گفت که در تیتوس فصل 2 آیه 13 آن را می خوانیم. اگر چنین زندگی کنیم می توانیم با امید و اشتیاق منتظر روز مبارکی باشیم که در آن خدای بزرگ و نجات دهنده من عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهد شد. من شخصا فکر نمی کنم انتظار کشیدن برای دوران مصیبت عظیم آنچنان امید بخش باشد. مطمئنا من منتظر آن نیستم، چون به جای اینکه امیدی در آن باشد ترس و وحشت عظیم در آن زمان حاکم خواهد شد. امید پرجلال و با شکوه انتظار کشیدن برای آمدن خداوند و بیرون بردن کلیسا از این دنیا است که در زمان ظهورش به وقوع خواهد پیوست. بله، فرزند خدا این امید را دارد، یعنی او آینده ای را دارد. او چیزی را دارد که به آن نگاه کرده و در انتظار آن باشد. من و شما در دورانی زندگی می کنیم که برای انسانها داشتن همه نوع راحتی و آسایش امکان پذیر است، اما در واقع در این دنیا انسان آینده‌ای ندارد. خبرنگار و نویسنده‌ای سالها پیش مقاله‌ای نوشت و گفت که در بسیاری از شهرهای بزرگ و مرفه این احساس کاملا آشکار است که مشکلات آنچنان افزایش یافته است که انسان مطلقاً از حل مسائل این دنیا عاجز شده است. کلام خدا نیز همین واقعیت را اعلام می کند. شاید این تنها واقعیتی است که در مورد آن کلام خدا و نظر یک خبرنگار روزنامه می تواند موافق باشد. چه تصویر تاریکی از دنیای امروز به ما نشان داده می شود. آهنگ ها و موزیک های جذاب برای صلح می توانند نواخته شوند و می توانید پرچم های رنگارنگ صلح را برافرازید و انواع تظاهرات اصلاحی را سازماندهی کرده و یا در آنها شرکت کنید. اما بهتر است با واقعیت ها روبرو شوید. دنیا و سیاست زمان حاضر در درونش به سرطان دچار می باشد. یکی از آخرین سخنان برنارد شاو قبل از مرگش این بود که او به اندیشه بی خدایی امید بسته بود، اما دریافت که بی خدایی مشکلات دنیا و انسان را حل نمی کند و سپس به یک نتیجه قابل توجه رسیده و میگوید اکنون شما به یک بی خدا می نگرید که ایمانش را از دست داده است. وقتی یک شخص بی خدا ایمان و باور خود را از دست بدهد، دیگر این دنیا چیزی ندارد که به آن اتکا کند. دنیای امروز در جستجوی امید است، به دنبال آینده است. این موضوع ناآرامی و استرابی را که تمام دنیا را در بر گرفته توضیح می دهد و من فکر می کنم که این توضیحی برای بسیاری از انواع جنبش ها، تظاهرات و انقلاب های امروزی می باشد. امروز چقدر تلاش می شود که به انسان ها امید داشتن یک آینده بهتر داده شود و از سوی دیگر شاهد هستیم که بسیاری از افراد معتاد به مشروبات الکلی و انواع مواد مخدر می باشند و در نهایت به خط پایان زندگی و مرگ در گوشه و کنار خیابانهای این دنیا می رسند. چرا؟ چون آنان امیدی برای آینده ندارند. اما فرزند خدا امید دارد، یک امید مبارک، بر طبق رومیان فصل 8 آیه 28 که همه چیز برای خیریت او به کار گرفته خواهد شد و در نهایت برای او خوب خواهد شد. و بر طبق رومیان فصل 8 آیه 39 می داند که هیچ چیز نمی تواند او را از محبت خدا جدا کند. این امید چقدر عالی است. این همان امید مبارک کلیسا و پیروان عیسی مسیح می باشد. 4. شادی و خوشی در سختی ها. در رومیان فصل 5 آیه 3 الی 4 می خوانیم: اما نه تنها از این بابت شادیم، بلکه وقتی با مشکلات زندگی و سختی های روزگار نیز روبرو می شویم، باز خوشحال هستیم، زیرا می دانیم این سختی ها به خیر و صلاح ما هستند، چون به ما می آموزند که صبر و تحمل داشته باشیم. صبر و تحمل نیز باعث رشد و استحکام شخصیت ما می شود و به ما یاری می کند تا ایمانمان به خدا روز به روز قوی تر گردد. چنین ایمانی سرانجام امید ما را نیز نیرومند و پایدار می سازد. به عبارت دیگر، ما در زحمات خوشحال هستیم چون می دانیم که مشکلات باعث صبر و تحمل می شود. صبر و بردباری به طور خود به خود ایجاد نمی شود و صبر و تحمل باعث افسایش تجربه شده و تجربیات در زندگی امید را افسایش می دهد. این نکته جالب است که سه کلمه شادی، امید و صبر با زحمت ارتباط دارند و در کنار یکدیگر مطرح می شوند. لازم است که خدا اینها را در ما به عنوان یک ثمره روح القدس ایجاد کند. به عبارت دیگر، زحمت و سختی لازم است تا بهترین چیزها در زندگی ایماندار به ثمر برسند. تنها راهی که خدا می تواند میوه و ثمرات در زندگی یک ایماندار به دست آورد و حاصل کند، با هرس کردن و چیدن شاخه های اضافی و بیهوده است. در دنیا به صورت دیگر است. اگر شما به عنوان یک غیر ایماندار در یک شرایط و موقعیت خوب و راحت هستید و همچنین زحمتی ندارید، آنگاه می توانید خوش باشید و همچنین می توانید صبور بوده و ممکن است امیدی هم داشته باشید که این وضعیت برای شما ادامه یابد. اما این روشی نیست که برای یک فرزند خدا باشد. در واقع در زندگی ما ایمانداران زحمات و سختی ها هستند که آن ثمرات نیکو را ایجاد می کنند. ما می توانیم در سختی ها شادی، امید و صبر داشته باشیم. 5. محبت خدا. در رومیان فصل 5 آیه 5 می‌خوانیم: تا بتوانیم در برابر همه مشکلات بایستیم و اطمینان داشته باشیم که هر پیش آمدی به خیریت و صلاح ماست، زیرا می‌دانیم که خدا چقدر نسبت به ما مهربان است. ما این محبت گرم او را در سراسر وجود خود احساس می کنیم، زیرا او روح القدس را به ما عطا کرده تا دلهای ما را از عشق و محبتش لبریز سازد. محبت خدا در قلبهای ما جاری شده است به معنی و مفهوم محبت ما نسبت به خدا نیست، بلکه منظور محبت خدا به ما می باشد و این محبت توسط روح القدس که به ما داده شده است واقعیت می یابد و آن را در وجود خود احساس و درک می کنیم. فایده ششم، روح القدس. در رساله پولس به رومیان اینجا اولین دفعه است که خدمت روح القدس عنوان می شود. در این فهرست فواید نجات فقط اشاره کلی به روح القدس می شود. در ارتباط با خدمت روح القدس دیگر مطلبی عنوان نمی شود تا اینکه به فصل 8 در کتاب رومیان برسیم که بیشتر از 20 مرتبه به روح القدس اشاره خواهد شد. در اینجا به طور ساده به ما گفته می شود که روح القدس به هر ایماندار داده می شود و نه فقط به بعضی ایمانداران. بله، همه ایمانداران روح القدس را دارند. پولس حتی در اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 نوشت: آیا هنوز نمی دانید که بدن شما مسکن روح القدس می باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی دانید که روح القدس در وجود شما زندگی می کند؟ پس بدن شما از آن خودتان نیست. در واقع ایمانداران شهر قرنتس به طور یقین افرادی اسیر شهوات جسم بودند. پولس آنان را نوزادان در مسیح می نامد، ولی با این وجود روح القدس در آنان ساکن بود و این حقیقتی عالی است. من خوشحالم وقتی که به نزد مسیح آمدم، خدا هر آن چه در نجات می باشد را به من تقدیم کرده است و روح القدس است که محبت خدا را در قلب ایمانداران واقعی و زنده می سازد، یعنی همان محبتی که خدا نسبت به ما دارد. امروز بایستی ما آگاه به این واقعیت باشیم که خدا ما را دوست دارد. چقدر مردم نیاز دارند که در مورد این حقیقت در زندگیشان آگاه باشند که خدا نسبت به آنان محبت دارد و فقط روح القدس می تواند محبت خدا را برای ما واقعی بسازد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.